امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزانی که در این لحظه صدای ما رو از رادیو معارف میشنوین. موضوع برنامه امروز مرواریدهای ناب، بیان مفهوم و مراد از شیوه نقل معنا در احادیث که حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه به توضیح این مطلب میپردازن. دعوت میکنم تا پایان این برنامه همراهمون باشید. اصطلاح نقل معنا یعنی نقل محتوای یک خبر بدون اصرار بر واژه‌ها و تعابیر اون. این شیوه هم در نقل شفاهی رایجه و هم در نقل کتبی زمان نقل قول غیر مستقیم به کار میره. ائمه معصومین علیهم السلام با ذکر احادیثی این شیوه رو تأیید کردند. در حقیقت اون بزرگواران با این اجازه نقل حدیث رو آسون کردن و به رواج و همگانی شدن حدیث یاری رسوندن. اما این شرط رو هم ذکر کردن که تغییر و تفاوت واژه ها به تفاوت معنا منجر نشه. لذا نقل معنا در بین راویان شیعه به صورت یک شیوه امضا شده و مقبول در اومده. پذیرش شیوه نقل معنا این نتیجه رو میده که بعضی از بخش‌های غیر مشترک چند حدیث ناظر به هم ممکنه بازگرداندن سخن امام به وسیله راوی باشه، نه عین سخن خود امام. به همین خاطر نمیشه به سادگی همه گزارش‌ها رو دقیق دونست و تمام جزئیات و ریزکاری‌های متن رو پیش از جستجو معتبر دونست. بی توجهی به این نکته ما رو در بند الفاظ و واژه‌ها گرفتار می‌کنه و به فهم ما از مقصود امامان آسیب می‌رسونه. اما اگر از وقوع این مسئله در نقل روایت‌ها آگاه باشیم، برخورد ما با متون حدیث تغییر پیدا می‌کنه و ناچاریم برای رسیدن به عین حقیقت نقل شده در گزارش‌های متفاوت به جستجوی متون مشابه هم مضمون و ناظر به هم بر بیاییم و به یک گزارش و متن بسنده نکنیم. خب معارف جویان گرامی، در این لحظه سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی نویسنده ی کتاب آسیب شناسی حدیث رو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. مستحضرید که درباره آسیب‌های نقل حدیث مواردی رو خدمت شما عزیزان عرضه می‌داریم. مواردی که مانند قلب، تصحیف، تحریف، درج، سقط و از این قبیل مواردی که منجر میشه ما حدیث رو به درستی در نیابیم و نتیجه گاه اشتباهات سهوی محدثان و راویان و گاه نتیجه عوارض طبیعی نقل و کتابت و نگارش حدیث بوده، این مواردی رو که در گذشته شمردیم در این برنامه می‌خواهیم با آسیب دیگری ادامه بدهیم. آسیبی که در این برنامه می‌خواهیم بهش بپردازیم آسیبیه که نتیجه شیوه نقل به معنا یا به صورت صحیح‌تر نقل معنای حدیث هست. دقت بفرمایید، خود شیوه نقل معنای حدیث آسیب نیست. حالا من توضیح میدم که شیوه نقل معنا یعنی چه و چرا خودش آسیب نیست. شیوه نقل معنا زمینه یک آسیب رو فراهم میاره، نه اینکه نقل معنا خودش آسیبی برای حدیث شمرده بشه. حالا نقل معنا چیست؟ نقل معنا یعنی این که ما عبارتی رو که از کسی می شنویم یا نوشته ای را که از نویسندهی می خوانیم به صورت دقیق و جزء به جزء و حرف به حرف همان گونه که پدید آورنده سخن و متن گفته و نوشته نقل نکنیم، اندک تسامحی به خرج بدیم در ترتیب کلمه ها یا در استفاده از یک واژه مشابه و مترادف به جای اون واژه‌ای که گوینده و نویسنده به کار برده، یا با اندکی زدودن پس و پیش کلام و سخن و عبارتی. شیوه نقل معنا در همه جای دنیا و اکثر زبانها و اساساً در سیره و عقلا جا داره. ما خیلی از حرفهایی رو که از پدرمون برای برادرمون نقل میکنیم، از شریکمون برای یک کس دیگه نقل میکنیم، از همسرمون نقل میکنیم، از آموزگارمون نقل میکنیم، یا یک روزنامه ای را خوانده ایم، کتابی را خوانده ایم، پایگاهی رو در اینترنت دیده ایم، تمام اون اخبار رو، اون گزاره ها رو، اون جمله ها و عبارت ها رو نمیایم به صورت ریز و دقیق نقل بکنیم، بلکه مضمون اونها، محتوای اونها رو، پیام اونها رو حتی گاهی اوقات نقل میکنیم. چون اساساً امکان نداره که ما در طول روز هر آنچه را میشنویم، هر آنچه را میبینیم، هر آنچه را میخوانیم دقیق و ریز با همه جزئیات نقل بکنیم. خب این شیوه معمول نقل در سیره و عقلاست. اما آیا ائمه علیهم السلام به این شیوه رضایت دادند یا نه؟ به سخن دیگر، آیا این شیوه در گفتگوهای عادی و روزمره و ساده کاربرد داره یا افزون بر اونها در گفتگوهای علمی، نقل اقوال بزرگان، نقل کلام ائمه علیهم السلام که پهلو به پهلوی کلام الهی میزنه، آیا در این گونه سخنان پربار و گرانبها هم ما شیوه نقل معنا رو به کار میبریم و اجازه میدهیم و آیا ائمه علیهم السلام اجازه دادند یا نه؟ ائمه علیهم السلام میتوانستند اجازه ندهند، اما خوشبختانه اجازه دادند. به بسیاری از راویانشون، به بسیاری از شاگردان بزرگشون اجازه دادند که آنچه را از ائمه علیهم السلام میشنوند به گونه ای نقل بکنند که معنا را برساند، اگرچه الفاظ و واژه هاش متفاوت باشه. ما در کتاب کافی کلینی بابی داریم که احادیثش همین معنا رو میرسونه. من یکی از اونها رو، اونم جمله اصلی حدیث رو میخونم که امام صادق علیه السلام به شاگرد بزرگ و بزرگوارشون محمد ابن مسلم فرمودند: ان کنت ترید معانی فلا بأسه. محمد ابن مسلم به امام صادق علیه السلام عرض کرده بود که من گاهی اوقات از شما یه حدیثی میشنوم، بعد وقتی میخوام اونو بازگو بکنم کم و زیاد میشه. حضرت فرمود اگر کاملا اون معانی رو اراده میکنی و همون چیزی که مضمونی که محتوایی که من گفتم برسانی اشکالی ندارد. اون کافی جلد 1 صفحه 51 هست. احادیث دیگه هم هست و در این معنا مقالات متعددی هم نوشته شده. البته فلسفه این اجازه هم مشخصه دیگه. نقل حدیث خیلی آسان تر میشه. افراد نمی هراسن از نقل حدیث. اگر سخت گیری می کردن ائمه بر این که واو به واو، حرف به حرف احادیث ما رو باید به همون شکلی که شنیدید نقل بکنید، کمتر کسی می تونست از این کار بر بیاد. اونم در مورد همه احادیث. پس این شیوه کمک کرد به ترویج حدیث و ائمه علیهم السلام هم امضا کردن. حالا آیا این شیوع داره یا نه؟ این یه بحثیه که ما بهش اشاره خواهیم کرد.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه نقش و نگاری که داری. ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه. گیر و تباری که داری، چشم جاری میشه با باد بهاری.
دوستان، ما نمیتونیم همه ی گزارش های حدیثی رو نادقیق یا بی اعتبار بدونیم، چون ممکنه بعضی یا دست کم یکی از روایت ها اصل الفاظ رو به صورت دقیق نقل کرده باشه. لذا باید بین تفاوت و تعارض نقل ها فرق گذاشت. این فرق به این معنی نیست که همه ی نقل های مضمون در صورت متعارض نبودن با هم معتبر هستند و لازم نیست فقط بخش تکرار شده و قدر مشترک اونها رو معتبر و حجت دونست و بخش های تکرار نشده و ویژه ی هر نقل رو همیشه نادرست دونست و اونها رو کنار گذاشت، چون فرض اینه که راوی تغییری در معنای اون نداده و گزینش واژه‌ها برای همون معناست و عبارت جدید رو با توجه به متن و برای انتقال دقیق معنا ساخته و پرداخته. دعوت می‌کنیم ادامه این بحث رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث بشنوید.
به نظر آیت الله بروجردی رحمه الله که همه شما فرهیختگان ایشون رو میشناسید و تتبع و تزلع و پرکاری ایشان رو در حدیث و فقه میدونید، ایشون میفرمودن که نقل معنا امر شایعی میان راویان بوده. یعنی ایشون میفرمان در موارد بسیاری این اون الفاظی رو که میشنیدن نقل نمیکردن، بلکه اون چه رو که میافتند، دریافتند، تو ذهن خودشون سپردند، بازگو میکنن. البته خب خطا هم داره. خب این رو در همون کتاب آسیب شناسی حدیث در صفحه 96 عیناً و با منبع و آدرس سخنیشون آورده ایم. میتونید اونجا مراجعه بکنید. اما این گونه نباید تصور شود که نقل معنا در همه جا وجود داشته است. می توانیم بگوییم فراوان بوده است، اما نمی توانیم بگوییم همه جا بوده است. این رو ما باید حتما بهش دقت بکنیم. نقل معنا در دعاها معنا نداره. اساساً اکثر دعاهایی که نقل شده، اگر معصوم علیه السلام اون دعا رو گفته باشد، راویان تغییری در نقل او نداده اند. علتش مشخصه. نقل معنای یک حدیث وقتی امکان پذیره که شما بتوانید معنا رو در یک قالب دیگر بریزید. اما دعاها سخنان ائمه با خداوندگار خودشونه، با تمام هستیشون، با تمام وجودشون با خدای خودشون سخن میگن. از همه ظرافت‌های معنایی و ظرفیت‌های زبانی استفاده میکنند. آنچه رو که میخواهند بگویند، اون گوهر پنهان معنای جان خودشون رو در قالب های بدی و زیبا و شگفت می ریزند و اونها رو در پیشگاه و درگاه ربوبیت الهی تقدیم می دارند. برگردان این قالب های بسیار حساس و ظریف به قالب های دیگر که همون معنا رو برسانه بسیار مشکل هست و مخالف با حکمت نقل معنا هست. نقل معنا برای آسانی گزارش و نقل هست. چه زحمتیه که من بر خودم بار کنم که بیام دعاها رو با اون همه زیبایی و ظرافت به یک قالب دیگری ببرم که معلوم نیست اون روشنی، ظرافت و لطافت رو داشته باشه. به علاوه خود ائمه علیهم السلام مانند آنچه در صحیفه سجادی اتفاق افتاده املاء می کرده اند بر کسی این ادعیه رو، یا اجازه می دادند که بنویسند. پس گستره نقل معنا همه جا نیست. اجازه بدید باز هم محدودیت های دیگر و دیگر عرصه هایی که نقل معنا به اون راه پیدا نکرده رو توضیح بدم. از این جهت که اخیراً مشاهده میشه چه در حوزه های علمی و چه در دانشگاه ها نقل معنا رو یک آسیب بسیار بزرگ فراگیر جلوه میدن، در صورتی که این گونه نیست. آسیب زننده بوده است، اما نه آسیبی که ما رو از اتکا و اعتماد به متون حدیثی به ویژه متون معتبر و آمده در کتب اصیل و اصلی حدیث مانع بشه و باز داره. پس گستره نقل معنا در ادعیه اونچنان جایی نداره. عرصه دوم رساله ها، نامه ها و مکاتبات و توقیعات ائمه علیهم السلام هست. آیا شما می توانید تصور بکنید کسی به کسی نامه‌ای بنویسد و آنگاه که بخواهیم از روی اون رونوشت برداریم اون رو نقل معنا بکنیم؟ یک تمرین کوچک ساده همین الان که در خانه یا در دفتر یا در جایی که می توانید این تمرین رو انجام بدید خیلی ساده این رو به شما نشون میده. شما در هر کجا که تشریف دارید یک تابلوی رو به دیوار یا در خیابان یا در جایی یا یک پیامک موبایلی رو سعی کنید الان از روش بنویسید. آیا می توانید در همان حالی که می نویسید آن را نقل معنا کنید؟ پس نقل معنا در حین نگارش اتفاق نمی افته. انسان وقتی یه چیزی رو میبینه به همون صورت تند مینویسه. حتی گاه میگن کسانی که تند نویسن یا تایپیست های عزیز و گرامی اساساً نمیخوانند، به گونه نقاشی و تصویربرداری ذهنی میکنند. از همین رو اگر از برخی تایپیست های بسیار تند نگار بپرسید که شما اکنون چه چیزی رو تایپ کردید ممکنه نتونه پاسخ بده. ذهن تند اون رو میبینه و به دست منتقل میکنه و انسان مینویسه و اساساً انگیزه ای وجود نداره برای اینکه توقیعات و مکاتبات ائمه علیهم السلام رو نقل معنا بکنن، چون نقل معنا بیشتر در این حالت اتفاق میفته که شما به ذهن نسپردی، محتوای اون رو نقل میکنی. اما وقتی نامه و رساله در پیش شما حاضره از روی همون می نویسید به سوادگی و راحتی.
الله سبحان الله،
الله
سبحان الله،
الله
سبحان الله.
عرصه سومی که نقل معنا در اون نیست احادیث کوتاهه. همین الان من یک حدیث کوتاه خدمت شما عزیزان عرضه می کنم. شما ببینید این رو به صورتی که شنیدید بنویسید بهتره یا آن را نقل معنا بکنید. آماده باشید. اسلم تسلم، ارحم ترحم، دو تا حدیث کوتاهه. ارحم ترحم رو شما نقل معنا می کنید. تو فارسی اگه کسی به شما گفت بدو بیا، شما اینو نقل معنا می کنید. پس نقل معنا تو احادیث کوتاه هم خیلی جایی نداره. اتفاقا در احادیث خیلی بلندم نقل معنا باز جا نداره. این عرصه چهارمیه که نقل معنا کمتر به اون راه پیدا میکنه. نمیگیم محال است، ممتنع است، ناممکن است، به هیچ وجه واقع نشده است. نه، نقل معنا بسیار کم اتفاق افتاده در روایات بسیار کوتاه یا بسیار بلند. روایات بسیار بلند حافظه های شگفت‌انگیزی میخواد تا اون رو حفظ بکنه و بعد نقل معنا بکنه. به همین جهت احادیث خیلی بلند و احادیث خیلی طویل و خطبه های حکومی، خطبه های حکومتی، خطبه های سیاسی اجتماعی در نماز جمعه و دیگر جاها رو مسلمانان راویان در همون حین می نوشتند. نوشته ها رو گاه با هم مقایسه و مقابله می کردند. حتی گاه به خود ائمه عرضه می کردند که ببینن چیزی جا نیفتاده یا اشتباهی در نقل صورت نگرفته. پس ما تا حالا 4-5 عرصه رو می بینیم که در این 4-5 عرصه نقل معنا اساساً جایی نداره تا بگیم آسیب بزرگی اتفاق افتاده یا نه. آخرین عرضم در این بحث اینه که اساساً راویان شیعی به خصوص اکثر احادیث رو می نوشتند. یعنی نقل حدیث از همون ابتدا در حوزه حدیث شیعی همراه کتابت بوده. باز ادعا نمی کنم که 100% احادیث نوشته می شده. اما شما به این حدیث بنگرید و بعد ببینید که خودتون قضاوت بکنید چند درصد احادیث نوشته می شدند. ببینید شخصی به نام ابو بصیر، همه عزیزان حدیث پژوه می شناسند. ابو بصیر میاد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض می کنه که می تونید شما یاران مهدی رو برای من نام ببرید، تعدادشون رو بگید، شهراشون رو بگید، کجا زندگی میکنن، کجا بر میخیزن و از این قبیل. حضرت میفرماین که روز جمعه بعد از نماز بیا پیش من تا برات بگم. این رو هم خوبه بدونید، برخی از راویان بزرگ وقت خصوصی داشتن با امام صادق علیه السلام، یعنی مجلس حدیث خصوصی برگزار میشده به علت معرفت بالاشون، بزرگیشون، محرم اثار بودنشون. شبیه این رو هم زراره داره که اون رو هم حالا اشاره میکنیم. ابو بصیر میگه روز جمعه که شد رفتم خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود ها اومدی اون سوالته که پرسیدی پاسخ بگیری؟ میگه عرض کردم بله فدایت شوم. حضرت فرمود که تو که نمیتونی حفظ بکنی، آخه خیلی زیاده، 300-400 نفر مثلا اصحاب خاص حضرت مهدی علیه السلام. اون امام صادق علیه السلام ادامه میدن، میگن تو که نمیتونی حفظ بکنی، اون همراهی که داشتی برات مینوشت کو. ببینید ابو بصیر یه نفر داشته همراهش بوده، با اینکه ابو بصیر نابینا بوده و نوع نابینایان معمولا حافظشون خوبه. ابو بصیر میگه که یه کاری براش پیش اومده، ولی من دیدم اگر نیام وقت اصلی که شما به من مرحمت فرمودی بعد از نماز ظهر جمعه از دست میره. حضرت فرمود که بشین. یه فردی هم تو اون مجلس بود، به ایشون گفت که من به ابو بصیر میگم شما براش بنویس. حالا شاید شما بگید ابو بصیر نابینا بوده، یکی همراه داشته. خب زراره رو ببینید. زراره میاد پیش امام صادق علیه السلام، سوال میکنه و فتح الواحه لیکتب ما یقول. یعنی این کار همیشگی زراره بوده، قلم داشته، الواح داشته، کاغذ داشته و از این قبیل. راویان دیگه هم هستن. مثلا ابوالبزاه از پدرش نقل میکنه که گروهی از یاران خاص امام کاظم علیه السلام بودن، هر موقع نزد ایشون میامدن، الواح نازکی را از جنس آبنوس، آبنوس یه درختیه، همراه با قلم زیر لباس خودشون داشتن. هر موقع امام مطلبی رو من میفرمود، اونا مینوشتن. من نشانه های دیگر و گزارش های دیگه عرضم رو جمع بکنم. نقل معنا یک شیوه متعارف و سیره عقلایی هست، در حدیث هم امضا شده هست، تایید شده هست، اما این گونه نیست که در همه گونه های نقل حدیث نقل معنا صورت گرفته باشه. حالا با این دید انشاءالله در برنامه آینده میریم به سراغ این که نقل معنا حالا به همین اندازه محدودش چه آسیب‌هایی رو پدید آورده است. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
در کتاب تحف العقول ابن شعبه حرانی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمودند: ای مردم، قهرمان کشتی در نزد شما کیست؟ گفتند: مرد پرقدرت و پرتوانی که پشتش را به خاک نرسانده باشند. پیامبر اکرم فرمودند: بلکه قهرمان واقعی کسی است که شیطان مشت به دل او بکوبد و او سخت خشمگین شود و خونش به جوش آید، آنگاه خدا را یاد کند و با بردباری خود خشم خود را به خاک افکند. عزیزان همراه، به پایان برنامه مرواریدهای ناب رسیدیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بزرگواران به درگاه حق، تا سلامی دوباره همه شما را به خدای بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار.
زاده سفر ز تو